بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عنوان صحبتمون آیات العقائد است که طبعا در مرحله اول آیات توحیدی و مربوط به مسائل مختلفه خداشناسی است. ناچار با توجه به فاصله‌ای که می شود که قرار بر اینه که همین هفته یک روز فعلا صحبتی داشته باشیم، دو سه دقیقه اشاره به اون چه که مطرح شده است تا برسیم به اون چه که باید در همین فرصت کوتاه عرض کرده باشیم. گفتیم که پس از فراغت از این که این کتاب مقدس کلام خداست، در ارتباط با مسائل خداشناسی عناوینی شاید حدود 14 فهرست عنوان صحبت شد، مناسب هست که بحث بشه. عنوان اول که اختصار در توصیف حضرت حق بود، چه این که در مسائل بعدی به تفصیل مسئله توصیف حضرت حق مطرح خواهد شد، آیاتی به صورت اختصار در این که خدایی که در این کتاب مقدس معرفی شده است چیست، آیاهایی در این زمینه گفته شد. فهرست دوم، عنوان دوم، مسئله اثبات خدا بود که گفتیم در این کتاب مقدس از طریق تفکر در خلقت یک، از طریق فطرت دو، از طریق مفاهیم عقلی سه، از این طریق ها در جهت اثبات خداوند متعال مطالبی بیان شده و استدلال برای وجود حضرت حق به تعبیری و توجه به حضرت حق به تعبیر آخری از این طرق مختلف انجام شد. در ارتباط با تفکر در خلقت، تفکر در کائنات، در موجودات، می گفتیم از ابعاد مختلف قرآن کریم یادآوری فرموده، استدلال فرموده. از بعد پرورش در خلقت، از بعد وابستگی در خلقت، از بعد مصنوعیت در خلقت، از بعد نظم و نظام و هدفداری در خلقت و از بعد تسخیر در خلقت، که این قسمت آخر قراره که مقداری توضیح داده بشه و بعضی از آیات مربوطه رو عرض کنیم. و قبل از این قسمت به عرضتون میرسد که توجه دارید در این که اصل قدیم قائم به ذات متکی به خود غیر وابسته بایستی باشد مورد اتفاق همه عقلاست، یعنی مادی، الهی، منکر خدا، معتقد به خدا، همه و همه در این مطلب متفقن که یک حقیقت غیر وابسته مستقل قائم به ذات به اصطلاح فلسفی و کلامی واجب الوجود، این باید باشه، هم مادی میگوید و هم الهی. چین که مادی این که نمیگوین که این عالم و اونچه هست هیچی نبود بی دلیل شد، اونا میگوین که معلول بی علت غلطه و اثر بی مؤثر محاله، لذا اونها هم میگوین که بایستی یک مؤثری و یک علتی در کار باشه و نتیجتاً چاره ندارن، اعلامم کردن که معلوم است که چنین حقیقتی به عنوان یک اصل قدیم مورد قبوله. با توجه به این یک کلمه‌ای که هیچ کس پدیده بدون علت اثر بدون مؤثر را قبول نداره، که همینجوری شد یه چیزی بی دلیل، یا بایستی بگوید یه چیزی که پدیده شده پدیده دیگری او را پدید آورده، اون پدیدم حکم همین رو داره، مسئله تسلسل است و کسی قبولش نداره، یا بخواد دور بزند این پدیده ها با یک دیگر مربوط بشه که مسئله دور است و باز بطلانش ضروریه. لذاست که همه متفقند از الهی و مادی بر این که یک اصل قدیمی، یک چیزی که معلول نیست، یک چیزی که چیزی او را پدید نیاورده، این مورد اتفاقه. منتها مادی میگوید اون چه که اصل قدیم است و مورد قبول ماست ماده است، نه حقیقتی غیر مادی. ماده است که در اثر فعل و انفعالات انتقالی، به تعبیر خودشون میکانیکی، یاد انتقالها و تغییر و تغییر درونی، باز به تعبیر ترقی کنندگانشون دیالکتیکی، ولی بالاخره ماده است که اصل قدیم است و چنین اصلی مورد اتفاق است. اصل قدیمی باید باشه، این مورد قبول همه است. حرف اینه که ماده نمیتواند اون اصل قدیم باشه، ماده نمیتواند اون حقیقت علتی که معلول نیست باشه، مؤثری که خودش قائم به خودش هست باشه، به خاطر علل متعدد. قرآن کریم اون چرا که تذکر داده است از این راه هایی است که گفتیم، از این طرقی که گفتیم. از پرورش در خلقت میفهمیم کار ماده نیست، از نظم و نظام و هدفداری در خلقت میفهمیم که کار ماده نیست، از مصنوعیت موجودات و ماده و هرچه که هست مصنوعیتش نشان میدهد که پس اون اصل قدیمی نیست، مصنوع ساخته شده بودن درش مشخصه. و از مسئله مسخر بودنش که حرف آخری بود که میخواستیم گفته باشیم در این بخش، این حقیقت مشخص میشه. و البته طرق دیگری هست برای که مشخص بشود که ماده نمیتونه اصل قدیم باشه، که من حالا خیلی به اختصار فشرده به اندازه ضرورت به عرضتون میرسانم که در کتب کلامی میتوانید پیدا کنید. و همین کتابی هم که من یه وقتی حدود 25 سال قبل دبیر را گفتم، بعد جمع آوری شده به نام دروس اعتقادی، از بابی که تفصیل بیشتری خواستید اونجا گفته شده که ماده این اصل قدیم مورد اتفاق ماده نمیتونه باشه، به حکم اینکه ماده داره شکل است و به حکم اینکه ماده دارای اجزا است، مرکب است، و به حکم اینکه ماده متحرک است. حالا من بعضیش عرض میکنم که وایت میکنه. میگیم که این اصل قدیم مورد اتفاق نمیتواند ماده باشه. چرا؟ چون ماده داره شکله، ماده بی شکل میشه. هر چند ریز کوچک فرض کنید بالاخره ماده شکلی خواهد داشت. مستطیل مربع کرویز داره شکل، داره شکل که شد میگیم شکل ماده ذاتی ماده است یا شکل ماده ذاتیش نیست، عین ذاتش نیست، عرضی است براش، کدوم یکی؟ اگر گفته بشود که شکل ماده ذاتی ماده است، ذاتش همون شکلی است که داره، هر شکلی که هست این ذاتشه. اگر چنانچه شکل ماده ذاتی ماده باشه، ذاتی شی تغییر نمی کنه، ذاتی شی این خودشه دیگه، خودشه خودشه دیگه. شکلی که داره، هر شکلی که شما فرض کنید، مربع، کروی و هر شکلی دیگر، اگر ذاتیش باشه باید تغییر نکنه. و حال این که روشن است که هر شکلی باشه قابل تغییره، میگیم نصفش کنید، قابل تنصیفه، قابل تغییره. پس شکل ماده نمیتواند که ذاتی ماده باشه، چون ذاتی شی تغییر نمیکنه. پس ذاتیش نیست. ذاتیش نیست یعنی شکل از خودش نیست، یعنی بهش داده شده. داده شده یعنی علتی باید باشد که این شکل به او بدهد. پس ماده شد محتاج به اون علت دیگر. پس ماده نمیتواند خودش قائم به ذات باشه. این یک استدلال برای این که نمیتونه قائم به ذات باشه. دو، این که این ماده مرکبه، مرکب است نه به این که از عناصر مختلف و متباین ترکیب شده باشه، اونم مسئله جای خودش محفوظه. لااقل مرکب که میگیم یعنی داره اجزاءه، جز داره. وقتی میگیم قابله که نصف بشه، پس یعنی اجزایی داره. ماده مرکب است از اجزا، مرکب از اجزا که شد اون وقت باز نیازمند به همون اجزا خودشه، و اونی که فرض شده است اصل قدیم، که هر ماده رو که فرض کرده باشن اصل قدیم، اون وقت دارای اجزایی است، دارای اجزا که شد میگیم تقسیمش کنید به دو جز، پس محتاج است اون مجموعه به این اجزا، محتاج به این اجزا شد، پس باز اصل قدیم بی نیاز نشد، محتاج به این اجزا شد، به نتیجه این نیاز به اجزا مخالف است با این که گفته شود اصل قدیم قائم به خودشه. و تو اون کتابی که اشاره کردم دروس اعتقادی، خاطرم میاد از پنج طریق این مسئله تعقیب شده. در هر حال اون چی که قرآن کریم در ارتباط با این مطلب توجه داده است این است که ماده نمی شود از باب این که ماده ای که شعوری براش نیست، درکی براش نیست، این ماده نمی تواند چنین کائنات و موجوداتی که مسئله هدفداری، مسئله نظم، مسئله پرورش و مسئله مصنوعیت، مسئله تسخیری که در این موجودات هست، نمی شود که در ارتباط با ماده بیشعور باشه. حقیقتی غیر مادی بایستی در کار باشه در ارتباط با تفکر در کائنات. یعنی وقتی در کائنات تفکر میکنیم، پرورشی که در کائنات هست میرساند که مبدع دانا و توانایی در کاره. مصنوعیتی که در کائنات هست، که در هفته های قبل به حدی که از اینها در حد لازم اشاره شده، میرساند که حقیقت غیر مادی و حقیقت دانا و توانایی در کاره. وابستگی که در کائنات هست نشوندنده این معناست. و از جمله اون چی که حالا میخواستیم عرض کرده باشیم اینه که تسخیری که در کائنات هست، که عجیب، این کائنات هستی مسخر در یک وضعیت بسیار شگفت‌انگیزی در جریان و همه در مدارهای خودشون در جریان، هرچه بیشتر انسان در این کائنات تصور میکند در ارتباط با وجود خودش، در ارتباط با بقیه موجودات، این مسئله مسخر بودن کائنات که اینا همینطور مجبورن به این که در یک مدار خاصی باشن، در یک وضعیت خاصی باشن، این نشون میده که یک مجبور کننده ای باید باشه، یک مجبور کننده توانای آگاهی در کار هست که این تسخیر در کار هست. و به این مسئله تسخیر فراوان در قرآن کریم اشاره شده، که حالا من یکی دو تا آیه عرض میکنم. سوره مبارکه نحل پر آیات در این زمینه. حالا از آیه شریفه دهم این سوره که بخونیم، که مطالب دیگه هم هست به این جمله مسئله تسخیر، توجه میکنید با همین که همینطور معمولی داریم بخونیم، یعنی نباید واستیم تو اون آیات، قرار بر این نیست که خود آیات را از جهاتی بحث کنیم روش، اون هدفی که در این آیات هست داریم به اون توجه پیدا میکنیم، اما در این حال با تدبر توجه می‌فرمایید. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. اینها از آیات نشون دهنده خداست. بعد به بحثمون میرسیم. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره. این کهکشان ها، ستاره ها، نه هر کدوم در مدار خودشون. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بعد با یک آیه‌ای که بگذریم، و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تر الفلک مواخر و تر الفلک مواخر فیه ولی تبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. سوره مبارکه یاسین رو هم یکی دو تا آیه بخونم دیگه. این آیات نیاز به توضیح نداره از جهتی یه مقدار جای این که حرفای خاصی نسبت به این آیه ها گفته بشه از نظر نکات و لطائفی که داره که اون فعلا مورد بحثمون نیست، در اون جهت نیستیم. و الا در این آیات خب طبیعی است نکاتی لطائف خاصی در کار هست که جای بررسی خودشو داره. در ارتباط با این مسئله تسخیر در سوره مبارکه یاسین اینجا هم آیات بسیاری در زمینه توحید که هست، از جمله به این آیات میرسیم. و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کل ارجون القدیم لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون. باز به این جهت توجه داده که این موجودات عظیمی که در خلقت و در سما هست هر کدوم در مدار خودشون هیچ قدرت این که پس و پیش حرکت کنن جز اون چی که براشون مقدر شده است در کارشون نیست. ماه و خورشید این نظمی که بهشون داده شده بخوان خیر به غیر این گونه حرکت کنن امکان نداره. ستاره ها به همین ترتیب این نظم و نظام مسخر در ارتباط با این موجودات عظیم و وضعیتی که دارن آیه رو دو مرتبه عرض میکنن، دقت میکنید. و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار خارج میکنیم از شب روز را. در ارتباط با شب و روز تعبیرهای مختلف در قرآن هست. گاهی تعبیر شده ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف اللیل و النهار. گاهی تعبیر می شود که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. گاهی تعبیر این چنین شده که اینجا تعبیر شده نسلخ منه النهار. نه هر کدوم به یک جهت اشاره داره. جا به جا شدن اینها، ورود یکی در دیگری، اخراج یکی از دیگری، هر کدام به یک نکات خاص تکوینی خودش توجه میده. نسلخ یعنی خارج میکنیم منه النهار فإذا هم مظلمون. روز بود شب میشه
و الشمس تجری لمستقر لها، خورشید در جریان خودش مستقر خودش حرکت میکنه. تجری لمستقر لها، قرارگاهی یعنی مداری که براش مشخص شده. ذالک تقدیر العزیز العلیم، توجه میده که این نشانه همین مسئله است که داریم بیان میکنیم. قدرتمند آگاهی این چنین جریان هایی را میتواند قرار بده، نماده بی شعور. و القمر قدرناه منازل، برای ماه منازلی طبق معمولی که در هیئت هست 28 منزل از برای ماه که در ماه در جریان هست و این اشکال مختلف را پیدا می کند، حتی عاد کل ارجون قدیم، به مانند قسمتی از درخت خرما که یک حالت زردی قسمتی از درخت خرما به خودش می گیرد، به صورت یه شاخه است منحنی، این چنین در میاد. عاد کل ارجون قدیم که قدمتی داشته باشه، مدتی این به اصطلاح شاخه در اون درخت خرما وضعیت خاص خودش داره. اینها در جریانن، به چه گونه؟ لش شمسویم بغیلها انتردک القمر، خورشید نمیتواند که درک کنه قمر را، برسه به قمر، تصادفی بشه، تصادف نمیشه. ولل لیلو سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون، این همه ستاره ها و این همه اوضاع احوال و اینا همشون در مدار خودشون در حرکته، که واقعا یه مقدار وقتی در علم هیئت و مسائلی که قدیم و جدید در ارتباط با نجوم و ستاره ها و کهکشان ها گفتن، وقتی یه مقدار انسان وارد میشه قوقاییست شگفتنگیز شگفتنگیز که مشخصه. اینا همه این تسخیر این چنینی نشون دهنده این مسئله است که یه وقتی تو صحبت عموم این شعر رو زیاد می‌خوندیم که همین میکرد دانای نگاهی بر این دریای پر در الهی، کواکب دید چون شمع شب افروز، که شب از نور اونها گشته چون روز، تو گویی اختران استاده اندی، زبان با خاکیان بکشاده اندی، کهان ای خاکیان بیدار باشید، در این درگه دمی هوشیار باشید. الاخر اشعاری که تو این زمینه، اشعاری هم که در زمینه توحید گفته شده مؤثر هست در جهت این که توجه به این حقایق داده بشه. اون وقت در آخر این قسمت از صحبتمون یک عبارت کوتاه از توحید مفضل براتون عرض بکنیم، تا انشالله جلسه بعد این بحث میخوام داشته باشیم که آیا غیر از اون چه گفتیم به عنوان این که از وجود در ارتباط با اثبات حضرت حق استدلال بشه در قرآن چیزی میتونیم پیدا کنیم؟ به عبارت دیگر برهان اسد و اخسر، برهان صدیقین، این هم آیاتی میتونیم که از اهم براهینی است که در کتب معقول مطرح است، این هم در قرآن زمینش هست یا نیست؟ ببینیم از قرآن میتونیم این معنا را هم استفاده کنیم یا خیر، که بحثی است که یه مقدار از دقت خاصی طبعا برخوردار هست. اون عبارتی که فقط بخونم دو سه خطیست از توحید مفضل در ارتباط با این بحث، که چقدر این توحید مفضل هم عجیب و خوندنش بسیار بسیار ضرورت داره برای انسان، تا اینکه هرچه بهتر در جهت تفکر در خلقت به مسائل آشنا بشه. حضرت می فرماین این صفحه 61 جلد 3 کتاب شریف بهار یا مفضل، اول العبر والعدل على الباري جل قدسه تهيئت هذا العالم و تعلیف اجزائه و نظمها على ما هي عليه. اولین چیزی که این حقیقت را خوب میرسونه خود این عالمه. فإنك إذا تأملت العالم بفكرك و ميزته بعقلك وجدته کل بیت المبنی، این جهان مثل یک خانه که همه چیز در این خانه آماده شده برای زندگی و به کسی هم تحویل داده شده، اینجور مقرر شده که به خوبی نشوندنده این حقیقتی است که مقصوده ذات مقدس عالم قادر حضرت حق، که اتفاقا این بر توحید هم دلالت میکنه که ما فعلا در بحث توحید نیستیم، در بحث اثبات ثانی هستیم. کل بیت المبنی المعد، آماده شده، فیه جمیع ما یحتاج الیه عباده، فالسماء مرفوعتون کالسقف، والارض ممدودتون کالبساط، و النجوم منزودتون، مرتب شده اینها کالمصابیح، مثل چراغ اینهامه، و الجواهر مخزونتون کالذخائر، و کل شیئن فی حال شأنه معدون، و الانسان کالمملک ذلک البیت، به این انسان هم تملیک شده، تو هم صاحب این خانه باش، و المخول جمیع ما فیه، همه چیزش در اختیار گذاشته شده، و ظروف و نبات، گیاه های مختلف، مهیعتون لمعاربه، برای مقاصد مختلف انسان، و صنوف و حیوان مصروفتون فی مصالحه و منافعه، و فی هادا دلالتون واضحتون علا ان العالم مخلوقون به تقدیر و حکمت و نظام و ملاعمت، همش با هم تناسب داره و هدف دار، و ان الخالق، که ما تا اینجاش نظرمون بود، و ان الخالق له واحدون و هو الذي الفه و نظمه بعضا الى بعض جل قدسه و تعالى جده عظمتش و کرم وجهه و لا اله غیره تعالی غیره تعالی اما یقول الجاهدون و جل و عظم اما ینتهل الملحدون. اللهم صل علی محمد.